أجمعين، والصلاة والسلام على نبينا ورسوله. فحبيبه والصديق سيدنا ونبينا ومولانا ابن القاسم المسلمين، وعلى السيدين الطاهرين المعصومين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطين والزيتون وبطور السنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الخاتمين؟ سورة بارك الله فيكم. يعني أنجيل أنا بارئين این صورت به نام صوره انجیر نموده شده است و علت کنون است که در اول این صوره چهار سوگند است و اولی سوگند از این چهار سوگند سوگند به انجیر است و تین و زیتون سوگند به انجیر و سوگند به زیتون. زیتون هم همین زیتون معمولی و طور سیمون و سوگند به کوه سیمون. کوه سیمون اونجا که محل سادیم
شاید نظهی که دو سوگند به امر مادی پرده شده است و جسمانی و دو تا زهر به امر معنوی پرده شده است روشن بشه. قبل از اینکه این رو بیان بکنیم در مورد سیم و زیتون که گفتیم که نام دو یعنی این انجیر این هم یعنی زیتون، اینجا احتمال دیگری هم مفسرین دادن و این احتمال هم احتمال بدی نیست و این است که بعضی ادعا کردن که دو نقطه دو کوه دو نقطه دیگر در همین سرزمین پیامبران یعنی سرزمین فلسطین یک کوه دیگری هست که این به نام کوه تین معروف است یا تینا و یک کوه دیگری هست که به نام کوه زیتون یا کوه زیتا معروف است. حدیثی هم از ابن عباس در این زمینه نیست و در که ابن عباس هم همینجور در یک حدیث البته در یک حدیث از ابن عباس معلوم شده که مقصود همین انجیر و زیتون معمولی و در حدیث دیگر این که مقصود دو کوهیست به این نام به اعتبار این که در یکی از این دو کوه درخت انجیر زیاد است و در یکی دیگر درخت زیتون عزیز است. این دو کوه هم به نام کوه انجیر و کوه زیتون نامیده شده. اگر ما این دومی را احتمال دومی را ما بگیریم پس هر چهار قسم به چهار محل هست، یعنی چهار محل مقدس، چون این کوه زیتون و این کوه زیتون هم از باب این که کوههایی که به انبیا تعلق داشته است سرزمین انبیا بوده پس در واقع همه اینها دو سوگند به دو محل خورده شده است به اعتبار این که سرزمین انبیا بوده بدون اینکه اختصاصی به مدین خاص داشته باشد و دو سوگند دیگر به دو سرزمین که به دو مدین خاص تعلق دارد ترکیه و بلادرعمی یعنی مکه. من بیشتر مفسرین مقصود از تین و زیتون را همین خود مینا گرفتند، نه کوههایی که این کوهها هم به نام مینا نامیده شده است و این متن خاصی دارد که الان عرض میکنم. حالا سوگند به انجیر و سوگند به زیتون و سوگند به کوه تور و سوگند به شهر مکه که چی؟ یه مثلا بحث میاد روی خلقت انسان که البته این لقب لام لام تأکید است، لام قسم است، افاده تأکید میکنه یعنی البته. لقب هم اصطلاحا میگن قد تحقیق که همین باز مفهوم تأکید این محققه میشه میمونه البته و محققه یه البته لقد البته و محققن که ما انسان را آفریده ایم در نیکوترین قوامها قوام دادنها در نیکوترین قوام دادنها یا در نیکوترین پایه ها در نیکوترین رکنها اینا که بیگن همه یه معنیده در سوچه ببینید آقا دو مقدمه اینجا عرض بکنم. یک مقدمه این است که فرق است میان صنع الهی و صنع بشری، یعنی اصلا فرق است میان خلقت که صنع الهی خلقت است آفرینندگی ایجاد است و این صنع بشری خلقت رو ایجاد نیست، بلکه مربوط کردن و پیوند زدن میان مخلوقات هست. فرض کنید شما که مثلا یک نفر بشر یه مهندس معمار بنا خانه ای رو میسازد، نجار میزی را میسازد، فرش بافت فرشی میبافد، اتومبیل سال اتومبیل می سازن. هیچ کدام اینها آفریننده هیچی از اینها که نیستن، بلکه این در این آفریده ها تغییراتی ایجاد میکنن و اینها را با یک دیگر ربط میدن. خودت نجار خالق نکرده، تو وجود داره. رنگ هم نجار خالق نکرده، رنگ هم وجود داره. او ابزارش هم او خالق نکرده، ابزار هم خودت چیزی که در عالم وجود داره. ولی انسان، هنر انسان در این است که این امور موجود را تغییراتی در اینها میدهد. فرصه مثلا آهن را در شکل مخصوصی در کوره میدهد، از آهن یک ابزارهایی میسازد، ابزارهای برندهی مثلا میسازد، یا رنگها را با یک دیگر ترکیب میکند، با اربا و سائل دیگر یا میبارد، صاف میکند، شکل میدهد. در مدیه میشود نیست، یا اون کسی که فرش رو میسازد، یا اون کسی که خانه رو میسازد، یا اون کسی که اتومبیل رو میسازد. اون وقت اگر انسان چیزی را بسازد، ما بگیم که این انسان قوام کارش، یعنی پایه های کارش، هر کاری پایه‌ای دارد دیگه، پایه های کارش استحکام دارد. مثل این سرطبان بسید می سازد، پایه دیوار برای صورت می کنه، دیر پایه بسید دیرساز برای صورت می کنه، یا فرصوری که آهم روش مثلا می یکیم دازد. این کارهای اساسیش را اینهای می گم ارکان این کار. خب این کاره بیگم هستی را جز ارکان نیست، یکی مثلا بکشد، یا مثلا بعضی این رنگ روغن بیگم بگنم و امثالی. در مورد خدا، اگر خداوند در یک خلقتی قوام داده این خلقت، معنی که نیست که خداوند مثل یک بشر یه مسئول رو از یه جا آورده، یه شده رو از یه جا، یه شده رو از یه جا، اینها رو برای دیگر پیوان زده است. خدا آفریننده است. تقدیم الهی معنی که این است که خدا یک موجودی را که خلق میکند با یک سلسله استعدادها و یک سلسله امکانات می آفریند. امکاناتی در وجود این شیء قرار می دهد که به موجب این امکانات این شیء یک استعدادهایی به اصطلاح پیدا می کند. این مقدمه که حالا معنای صنع الهی را، فرق صنع الهی را با صنع بشری بیان کردیم، یه مقدمه دیگه است. قرآن در مواردی تصریح کرده است که انسان کاملترین مخلوقات است. یکی همینجا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان را ما آفریده ایم در نیکوترین قوام ها و پایه ها و ارکان. ارکان وجود انسان نیکوترین ارکان هست. در سوره قد افلح المؤمنون اینجا هم میخونیم که خلقت انسان را که بیان میکند، که ما انسان را ابتدا از نطفه بعد علقه کردیم، بعد چنین شد، بعد چنین شد، بعد می فرماید که ثم جعلناه خلقا آخر، بعد او را چیز دیگرش فرمود. دیگر امور جسمانی را که در این ذکر می کند، بعد دیگه می گوید چیز دیگر کردیم که انه قابل تعریف برای شما نیست. اینجا که می رسیم که مست تبارک الله احسن الخالقین، که امور می کنید آفرین بر خدا، این چنین نیکو آفریننده ای که چنین مخلوقی آفریده است، که انه خدای متعال انسان را که می آفریند آفرین به خودش می گوید با چنین خلقتی. یعنی دیگه بالاتر از این امکان ندارد موجودی از نظر تقدیم و از نظر استعدادها. بعد هم ما چه در اشارات آیات قرآنی و چه در لسان اخبار و روایات در این زمینه که اساسا این خلقت انسان یک خلقت خاصی هست باز هم ما داریم. و از همه بالاتر خلقت آدم اولیت دیگه که خدا در مورد این مطمئن و نفخت توی همین روح این از روح خود من در این زمینم بعد به همه فرشتگان گفتم به این سجده بگرید. در بعض آیات دیگر می‌فرماید که اون روحی که ما دمیدیم اختصاص به آدم اول ندارد، به همه انسان‌ها از روح الهی دمیده شده است. پس این خود یک مسئله مربوط به خلقت انسان که قرآن انسان را از نظر امکانات و از نظر استعدادهای نهایی نهانی که در این موجود نهاده شده است، این موجود را کاملترین موجودات و عالیترین موجودات و نیکوترین موجودات می‌دانند. حالا اگر از ما سؤال بکنم که آیا انسان از نظر جسمانی در احسن تقدیم است یا از نظر روحانی، جواب این است به این معنی که عرض میکنیم هم از نظر جسمانی و هم از نظر روحانی. اگر انسان البته این در نظر جسمانی میگه مقصود نیست که آیا جسم انسان مثلا داریم حساب بکنیم که از نظر زیبایی سنتی آیا مثلا انسان هیکل زیباتر است یا عصب مثلا آیا انسان هیکل زیباتر است یا طاووس؟ نه، مقصود این نیست. مقصود این است که معتدل‌ترین مزاجها به اصطلاح فلاسفه، فلاسفه میگویند این که هر موجودی هر حالتی را که میپذیرد بستگی دارد به نوع ترکیبی که در وجود او هست. اگر یک موجود به صورت گیاه در میاد قابلیت رشد را دارد و یک موجود دیگر جماد است و قابلیت رشد را ندارد، ترکیب این موجود نباتی متعادل تر از ترکیب این موجود است. و هر گیاهی اگر از گیاه دیگر راقی تر است، یعنی اگر حیات راقی تری دارد، به دلیل این است که بدن عالی اندام راقی تری دارد. اندام راقی تری دارد یعنی که این ترکیب متعادل تری دارد. باز حیوان ترکیب متعادل تری از گیاه دارد. حیوانات هم به یک دیگر فرق میکنن تا میرسه به انسان. ترکیب انسان از نظر مجموعه عناصر و نحوه ترکیب همین ترکیب بدنی انسان معتدل‌ترین ترکیبی است که در عالم پیدا شده است. روح انسانی، روح الهی اگر در این بدن پیدا می‌شود جذاب شد. همچنین که می‌تونیم این روح الهی را در اندام اعضای در اون ترکیب از ترکیب‌های طبیعت قرار بدن. حالا دیگه آمدن در این اصول قرار دادن. نه، غیر از این در میان ترکیبات طبیعت هیچ ترکیبی نبوده است که بتواند جایگاه و معوا و آشیانه روح انسانی قرار بگیرد. هم جسم انسان در احسن تقویم است، یعنی در احسن ترکیب. ترکیب در اون معنی که فلاسفه میگن، نه مقصود اینه که دستش رو بیرون قشنگتر از یا پاهاش اشتراشون هست، مقصود اینجا هست عالیترین ترکیبات عالم است و از نظر روح و حیات و این قوه مدبر به اصطلاح در وجودش این که دیگه خیلی واضح است که در هیچ موجودی چنین حیاتی و چنین قوه مدبری وجود ندارد. پس انسان هم از نظر جسمی در احسن تقویم است، هم از نظر روحی، یعنی در مجموع جسم روح و خودش در احسن تقویم است. از اینجا نیتوان
پیل و تکا از این چهار سوگند دو تاش به امور مادی و دو تاش به امور معنوی. سوگند به انجیر و سوگند به زیتون و امر مادی، سوگند به جایگاه تکیین موسی با خدا و سوگند به جایگاه نزول وحی بر خاتم انبیا به امر معنوی.
دین به امر مادی و به امر معنوی قسم
که ما انسان را مادتن و معنن در نیکوترین قوام ها آفریدیم.
چون مورد قسم هم ماده است هم معنا، قسم هم به امر مادی خورده شده هم به امر معنوی. بگی معنی این که انسان در خلقت الهی را وقتی میگیم در نیکوترین قوام ها
یعنی نیکوترین استعداد ها، استعداد بدنی، نیکوترین استعداد بدنی، همون نیکوترین ترکیب بدنی
و نیکوترین ترکیب بدنی همین است که بتواند
در خودش روح انسانی رو جا بدهد و بلکه به یک تعبیر که در سراغت اقلع است تبدیل بشود به روح انسانی. این عالی‌ترین استعداد هست. بعد میریم سراغ روح.
عالی‌ترین تقدیم روحی و عالی‌ترین استعداد روحی در چیست؟
در حرکت لایتناها. لایتناها این به حد نداره. در حرکت لایتناها تا رفتن و به خدا رسیدن،
رفتن و به خدا رسیدن، رفتن به حدی که انسان مظهر تام و تمام حق واقع بشود.
داره به جایی دیگه پایان نداره اصلا. تا اینجا مسئله مسئله خلقته. ما انسان به این چنین و چنین استعداد بدنی که استعداد بدنیش به این اجازه داد که در این چنین روحی به وجود بیاد و در چنین روحی ای را آفریدیم که میتواند مظهر علم خدا، مظهر حکمت خدا، مظهر قدرت خدا، مظهر فنانیت و خلاقیت خدا واقع بشود، مظهر همه صفات کمالیه الهی واقع بشود. تا اینجا که مطلب معلوم شد نوبت به یه مطلب دیگری میرسد. به این مطلب دیگری ما
گفتیم که انسان دارای بزرگترین و بالاترین استعداد روحی که با اون استعداد روحی میتواند مظهر کامل حق واقع بشود.
ولی این که میتواند چه جور میتواند؟ یعنی جبران او به مظهر حق می شود همینجوری که خودش بخواست خودش نخواست یا نه؟ این عالی ترین استعدادها را که دارد این شکل دارد چون کامل ترین موجودات هست. خدا به او عقل داده، فهم داده، درک داده، تشخیص داده، اراده داده، اختیار داده، آزادی داده است. این راه را، این راه کمال را به پیمایم، یعنی
می تواند این راه بی پایان را برود
و همون بشود که برای او آفریده شده. می تواند نه نرود از همه این استعدادهای عظیم به این سرمایه عظیم و سرمایه بزرگ چیز استفاده رو که نکند هیچ چیز بهترین استفاده ها را بکنه. ببینید آقا این مثال بازاری عرض بکنم، سرمایه بزرگ همینجوری که امکان سود بزرگ را برای انسان ایجاد میکند امکان سقوط بزرگ را ایجاد میکند. مثل پله های مردبان هست، آدمی که یک پله از مردبان رفته بالا
همینجور که کم رفته بالا یه پله بیشتر نرفته است، اگر هم بیفته خطرش همه خطر رو زیاده نداره، بیفته یه پله بیشتر خط جرد بکنه. اونی کسی که دو پله رفته بالا از اون یه پله بیشتر رفته بالا ولی افتادنش هم از اون خطرش بیشتره. اون کسی که تا آخرین پله رو رفته بالا همچنین یه قدم دیگه داره که پشمون داره اون طرف برای رفت استوان، اگه همه بیشتر رفته بالا ولی به همین جلودی که دیگه ها یه قدم بیشتر که مکتب ندارد، خطر ثبوتش هم بیشتره. اگه از اینجا بیفتد احتمال خلوزی مرزی و مواردنی حرفا مستی کن. سرمایه های خیلی بزرگ اگر یه وقتی کار رو پیش بدارد سود بدارد، دیگه سودش هزار تومن و دو هزار تومن و سد هزار تومن و یه حرفا نیست، ملیون ها دلار هست. ولی یه وقتی هم اگر ورشکست بکند دیگه به خاک می‌نشاند، نه تنها خودش به خاک می‌نشاند، دنیاها با خودش به خاک می‌نشاند. انسان با این استعداد بزرگ که آفریده شده است یا جاش اعلی علیون است تا اعلی علیون را بالا، یه وقت هم هست که سقوط می‌کند تا اکثر ساطلی می‌یارد. برای این که راه دور است، سرمایه زیاد است و به علاوه اساسی ترین سرمایه او اختیار و آزادی خود او برای انتخاب راه و برای رفتن لحاظه بعضی می فرماد ما انسان و در نیکوترین قوام ها و همون معنی که از سردون آفریدی بعضی دستان نردد ناهو بعد ما او را برش گردندیم. این ربد ناهو خود کلمه ربد ناهو را برگردندیم، خودش نشون میده این بالا بردیم بالا بردیم بالا بردیم، ولی یه وقت هم هست که از این بالا باید برش میگردیم. چون برش میبریم عبارت این است که سم ربد ناهو اصل ساتلیم. در اینجا مفسرین خیلی ها اینجور گفتن که و معمولا اینجور میگن ما انسان را برگردوندیم به اصل ساتلی، یعنی برگردوندیم به اصل ساتلی. بعد اصل ساتلی یعنی چه؟ یعنی پایین ترین مراتب، پایین ترین مقامات، به پایین ترین در ترین جمع مذکر سالم هست و در مورد اوغلا به کار برده میکنن. حتی اصل ساتلی یعنی اون انسانی که از هر ساتلی ساتل تره. خب اینجا اون وقت درست بگیم که مردد ناه و الا اصل ساتلی، ما انسان را برگردون بود به سوی انسانی که اصل ساتلی بود. اصلا بسن جلد انسان است، ثبت انسان معینی نیست، ثبت انسان جلد انسان است، یعنی بدون این که کنی و جزی این اصل را درگرده بسره. نه همینجوری که بعضی احتمال دادن درست هم خیلی درست نستاستن مطبرا، اصل ساتلین حال است. یعنی ما امکان را یه وقت هم برمیگردانیم در حالی که او اصل ساتلین هست. رفوزه ترین رفوزه ها هست، یعنی اگه ما بردیم تا این مقام عالی در این استعداد عالی ما دست دادیم، ولی یه وقت هم هست که ما او رو برش میگردنیم که در وقتی که این از کل ساتلی شده، یعنی خودش را از هر ساتلی ساتلتر کرده، چون خودش را از هر اصلی ساتلتر کرده، ما رو میبرم اونجایی که باید ببریم. یعنی که مرددناه و حال کولی از کل ساتلی. آیا همه انسان ها اینجورند؟ نه، بعضی انسان ها اینجورند. بعضی انسان های دیگر که در همون احسن تقویم خلق شده اند می روند جلو به همون حالتی که فیض لایتناها را از حق می گیرند و اجر لایتناها را از حق می گیرند، اصلا که پایان ندارد کارشون. الا الذین آمنوا، اونهایی که در مسیر ایمان قرار گرفتن و عمل صالحات و عملهای صالح و شایسته انجام دادن، یعنی همون به مقتضای احسن تقویم خودشون عمل کردن. خلهم اجر غیر ممنون. اجر عبارت است از اون سید الهی، سیدی که خداوند در نتیجه یک عمل اختیاری به انسان میدهد، یک از اجر است. به اونها اجر پایان ناپذیر، اجر قطع نشدنی، من مانست قطع است، اجر قطع نشدنی، اجر بعد از اجر، اجر بعد از اجر، اجر بعد از دیگه پایان ندارد. خدا که پایان ندارد، سیدش هم پایان ندارد. از قابلیه عجیب است این انسانی که خلق شده در احسن تقویم، بعد چقدر راه ها از هم دیگر جدا میشه. یکی میرود در بی نهایت کفالت، یکی هم میرود در بی نهایت علو. یکی میرود در ناها از خلق ساخلی، یکی میرود الا لگیم آمن و عامل صالحا صلاحهم عجر غیر من. حالا از اینجا یه مطلب دیگری به اصطلاح باید استفاده کرد و قرآن خودش استفاده کرده است، و اون این است که آیا اکنون که انسان با چنین استعدادی آفریده شده است، این انسانی که مخلوق در احسن تقویم است، این انسانی که تعادل بدنی او سبب شده که در او روح و روان انسانی، یعنی عجیبترین مخلوقات این عالم قرار بگیرد و در واقع بالاترین ارزش‌ها در این متمرکز بشود، روانی که در پیشرفت و در تکامل حدی و نهایتی ندارد و همون روانی که امکان این هم هست که در پایین افتادن هم به پایین ترین درجات سقوط بکند. آیا امکان دارد محیط دائره زندگی، افق زندگی و حیات محدود به همین دنیا باشه؟ یعنی یک همچه موجودی با این جور استعداد لایقناها، آیا امکان داره که اصلا دائره خلقتش محدود به دنیا باشه و عالم دیگری ماوراء دنیا نباشد؟ این درست این است که درستی یک مرگی را خلق بکنم با پرهای خیلی زیاد و پرهای خیلی از کنم مثل همین هر مرگی که مثل کبوتری با پر خیلی زیاد، ولی این مرگ از اول که خلق شده است در یک محیط خلق شده و برای همیشه هم در این محیط باید بمونه، کسی این محیط به اندازه هم یک قفص بیشتر نیست. بعد آدم چی میگه؟ میگه آقا اگر این مرغ خلق شده است که در یک همیشه قفصی زندگی بکنه، پس این بالا بری که آفریده شده. این بالاها نشون میده که مالک یک قفص نیست، این بالاها نشون میده که این باید در یک همیشه فضای وسیع پرواز بکنه. خود همون وجود بالاها، وجود بالها نشانه و قرینه است که فضای دیگری غیر از این فضای قفص وجود داره و این بالها مال اینجا است. انسان با یک بالها آفریده شده است که این بالها از سطح این دنیا خیلی بالاتر است. چه از نظر بالا رفتن بالها به این داده شده که اگر اون بالها را اگر عالم ماورا عالم ماده را طبیعت نباشه، همه طبیعت در انسان یک قفصه. اصطلاح اون ارزش های روحی که انسان درک میکنه، نه تنها برای او، حتی برای کارهای بدش هم این دنیا اونقدر چیز نداره، اینقدر میدان وسیع نداره. یعنی از نظر کارهای بد هم انسان اونقدر پایین میرود که این دنیا کافی نیست. گاهی وقتا یک جانیهایی را میبینه انسان، میبینه اینقدر جنایت میکنن بعد از آن چه میکنه که حالا اینها که این همه جنایت میکنن اگر بنا بشود اینا یه قدم مثلا فرض کنید که بمیرن یه قدم یه گوله مثلا به قلبشون بخوره اگر میگه عذاب به سر در رفتن اینا این همه جنایت چه میکنه اگر اینا با آتش مثلا بسوزن کافیه اینا کافی نیست آیا اگر بند بدن اینها رو جرا کنن تا تدریجا مثلا بمیرن کافی نیست میگونه برای این که اینقدر این جنایت کرده که هر یکی از اینها رو شما اگه در نظر بگیرید در مقابل اونی که او استحقاق داره یک هزاره میکنم نیست پس دیگه باید جای دیگری باید باشه که این اونجا جایی اونجا خیلی اینجا از این طرح رسی کن قرآن هم همین اصاب رو میگه بعد که میگه انسان تا اون اعلا اللیون پرواز میکنه و تا افکل سافلی بعد این اخیل فرماد دیگه که همای کذب و کبعد و بگدین ای انسان پس چیزی تو را وادار میکند بعد از این یعنی بعد از این مطلب که انسان رو بعد از انسان شناسی بعد این بعد انسان شد ای انسان بعد از شناخت انسان چه بهانه ای میتوانی پیدا کنی برای تکذیب دین دین در اینجا دین اساسا در قرآن بعضی گفتن به چهار معنا استعمال شده ولی ظاهرا به سه معنا بیشتر استعمال نشده در سه مورد بیشتر استعمال نشده یک مورد که دین همون مفهوم خضوع را دارد عبادت و خضوع و فروتنی مثل این جایی که ما در قرآن داریم که مخلصین له الدین دین را اخلاص می‌ورزند در دین یعنی در خضوع و در حضور پروردگار و در عبادت او و در اطاعت او و در تسلیم امر او اخلاص می‌ورزند این یک معنا معنی دیگه دین این معنی است که ما الان بیشتر در او بکار می‌بریم یعنی این نظام یک ایدئولوژی به اصطلاح یک نظامی که دارای یک سلسله عقاید است و دینش‌هاست و شناخت‌هاست درباره جهان درباره خدا درباره انسان درباره جهان دیگر و مستمل است در یک سلسله دستورها برای این که در زندگی چگونه باید رفتار کرد در زندگی فردی در زندگی اجتماعی و چگونه باید بود و چگونه باید زیست این دستگاه عظیمی که ما میگیم دستگاه شریعت احیانا میگیم دستگاه شریعت یا دستگاه میگیم اسلام یعنی این مجموع این معنا هم در قرآن آمده وقتی میگه ان الدین عند الله الاسلام معنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون معناته جای رفتن دین به معنی خود قیامت آمده است یعنی جزا اینجا همای کذب و کبعد و بدین جزای به معنی اعم از پاداش به کیفر اینجا احتمال بیشتر همینه که معنی آخری باشد ای انسان همای تذب و کبعد و چه چیز دهانه می شود بعد از این یعنی بعد از این که انسان را بشناسی این انسانی که استحقاق اجر غیر ممنون و غیر مقطوع دارد و این انسانی که استحقاق سقوط در اسفل سافلین دارد آیا بعد از اینها بهانه ای هست برای تو دین را یعنی اون جهان دیگر را جهان قیامت را جهان پاداش را جهان کیفر را جهان پاداش غیر قطع شدنی را و کیفر غیر قطع شدنی را تجدید بکنی یعنی خودت بشناس میفهمی قیامت هم هست علیک الله به احسن الحاکمین آیا خدا از هر حکم کننده ای حکم کننده تر و حاکم تر یعنی فوق همه حاکم ها نیست فوق همه حاکم ها نه فقط در قدرت فوق همه حاکم ها در قدرت فوق همه حاکم ها در حکمت فوق همه حاکم ها در عدالت فوق همه حاکم ها وقتی خدایی در عالم است خدای حاکمی در عالم است خدایی که فوق همه حاکم هاست در دعوی کردن فوق همه حاکم ها در دانش، در حکمت، در عدالت، در قدرت امکان ندارد. پس ماورایی برای جهان دنیا نباشد. این که بعضی گفتن آیا معنی احکم الحاکمین آیا معنیش این است که حکیم ترین حکیمان از خدا، یا معنیش این است که قاضی ترین قاضی ها از خدا؟ نه، این دوری که از کلن شامل هر دو. حاکم یعنی همون فرمانده، فرمان روا. احکم حاکمین از همه حاکم ها حاکم تر، مقصود این مافوق همه حاکم ها، مافوق همه حاکم ها. اگر فقط در قدرت در نظر بگیریم این معنی محدودی دارد، ولی نه، مافوق همه حاکم ها در قدرت، در دانش، در حکمت، در عدالت، در همه صفاتی که برای یک حاکم ضرورت دارد، این مافوق همه. وقتی که چنین خدایی هست، پس امکان ندارد که قیامتی در کار نباشد. خب تا اینجا سوره مبارکه تین پایان پذیرفت، که در واقع این سوره تین دیدیم که سوره امکان است. منتها از این جهت این سوره را سوره تین گفتم برای اینکه اولین سوگندی که در این سوره آمده است سوگند به تین، یعنی انجیر. سوره بعد که یه مقدار وقت داریم تین، بله، سوره بعد سوره مبارکه اقرا است. عرض کنم که نه چیز دیگری نبود، حالا اتفاقی من میخواستم بگم و یادم رفت. راجع به این که چرا خداوند به انجیر و به زیتون قسم خورده، ببینید بعضی ها خواستن این را دلیل یک اهمیت خاصی برای انجیر و برای زیتون بدانند. البته در این که این دومیده خواست خیلی زیادی دارد و خواستش هم ذکر کردن، اونهایی که به اصطلاح میرسنات هستن، خوراکی کنات هستن، در این زمینه ها خیلی گفتن. ولی قرآن یه مسئله دیگری بیان کرده است، یه مطلبی در یه جا گفته است که اون مطلب دیگه به ما مجال نمیده که اینجا فکر کنیم که حتما وقتی که قسم به انجیر و به زیتون خورده به دلیل این است که انجیر و زیتون بر همه میوه‌های دیگر مزیت داشته و هیچ میوه‌ای به پای اون نمی‌رسیدن. ممکنه واقعا اینجور باشه، ولی این نه دلیل بر اون مطلب نمیشه. چرا؟ برای این که این که گفتم قرآن گفته که بخواستم بگم یادم رفت، در اوایل سوره بقره می‌فرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. خدا ابایی ندارد و شرع خجالت نمی‌کشد، یعنی اینکه انسان‌ها خجالت می‌کشند که وقتی می‌خواد مثل بیاورد از یک پشته مثل بیاورد. انسان‌ها رو مقیاس‌های خودشون، اینا براشون فرق داره که به فیل مثلا قسم بخورن یا به پشه قسم بخورن. فکر میکنند به این که اگر به فیل قسم بخورد به یک حیوان بزرگ قسم خورده، ارزش قسم دارد. ولی پشه یک آدم مثلا با اصلا دست خودش میذاره اینجا نه میشه، این دیگه ارزش قسم خوردن ندارد. این بزرگی و کوچکی، این دیگه بزرگی و کوچکی ها در مقیاس انسان فرق میکنه. الان یک خطبه از نهج البلاغه یادم افتاد راجع به خلقت مورچه، یه خطبه هست که راجع به خلقت مورچه امیر المؤمنین بحث میکند. فرمود که انظر الی هذه النمله فی لطافت جثتها و صغر هیئتها، یعنی که تعبیر گازوش یادم نیست. میگه نگاهی بکنید در خلقت این مورچه با این گسته لطیف و نازک و نرم است و با این کوچکی هیئت است. ببینید این تغذیه میکنه، غذا میخوره و این غذاها رو چقدر نرم میکنه و این گردن این تمامش چقدر هست و این غذاها رو چقدر از این گردنش رد میکنه. این چشم این کجاست؟ چشم که فرماید در سرشه، یکیش هم در سرشه. و این چه قسمتش جهاز سامعه براش شده، چه قسمتش برای این جهاز داخره شده است. این قسمت های شکم که در نظر بگیرید این قسمت هست. بعد که همه اون را شعر میدهد، بعد اون هیچ و اون غریبه این حیوان در نظر بگیرید که زمستان و تابستان که تصویر میده، تابستان که میشه شروع میکنه به جمع آوری کردن، این دیگه در فکر مصرف کردن نیست، هی جمع میکنه، هی جمع میکنه، هی جمع میکنه، انبار میکنه برای این که در زمستان میدونه که ماها سراخش این کنه بیاد بیرون و در اون وقت اینها رو ارتضا بکنه. بعد در آخر میفرماید که ولی در مقایسه با قدرت خدا، خاطر النمله و خاطر النخله، این درخت خود نخله و نمله هم دیگه الفاظ کنم بگرد به اصلا جناس داره برم بگرد فرمود که خاطر النمله و خاطر النخله در مقابل قدرت خدا، خلقت مورچه و خلقت درخت خرما هر دو علت طبیعت، یعنی نسبت اینها با قدرت خدا نسبت متساوی. همچنین است که این یکی چون کوچکتر است آسانتر است و اون بزرگتر مشکلتر، یا عکسه اون چون بزرگتر است و با از بسر ضریبتری مثلا ندارد اون خود آسانتره، این چون کوچکتر است ضریبتری خیلی لازم داره مشکلتره. نه، در مقایسه با حق یه حرفا دیگه مطرح نیست. همه یه دوره خاطر النمله و خاطر النخله و نستغیر و الکبیر و اللطیف و اندن و استغیر و اللطیف و استغیر یعنی تغییری خلاصه بزرگ کوچه که در مقابل قدرت خدا همه علیه طبیعه هستن. در اون آیان ترمید بینید که خدا عبا ندارد، خدا خجالت نمی کشد مثل یه انسان که از این چیزهایی که به نظر انسانها کوچک میاد مثل بیاورد، بلکه عمدن از اون هم مثل میآورد برای اینکه بفهمید که از نظر خداوند همه اینها علی طبیعه است. همون مثل معروفی میاره که گفتن که از کنم یک پسر جوان ساده ای بود که تازه نامزد کرده بود، بعد میخواست برای خانه نامزد بود، بعد چیز گفتن که اون مادرش بهش گفت حالا اونجا که میری خلاصه مواظب حرف خودت باش، این مسائل کوچکی را مطرح نکنی، حرفایی همچون بزرگ بودن مقصد که بودن حرفایی در سطح آلی خیلی بزرگ، این بیشتر نفهمید که حرف بزرگ یعنی که رفت وقتی که رفت اولا خیلی زیر بالا بالا آمد نشد، زیر بالا تفتر رفت نشد که زیر بالا نشد باشه، بعد هم به بی مناسبت میگفت کنار منار درخت مثلا که تدریجی از این روزی ها کور دریا آزه حفظ من بله حتی هم امثال اینا پیر ترگردن امثال اینا بعد بخواهی از اون معلومه داره بعد بخواهی چی میگه از اون نامر بود، بعد نوزی بخواهی مادر دوتا حرف بزرگ بود هم ترگرد حرف بزرگ بود هم دیگه که کنار بگه منار بگه پیر بگه ترگردن بگه آزه نه حرف بزرگ بود. این است که قرآن اساساً به همه چیز میدونیم قسم میخوره تلا گوشت چنه هر چیزی در جای خودش زیباست و میکنیم تلا گوشت دید. بنابراین این است که ما نمیتونیم این را همیتونیم که بعضی فکر اینم گفتن درست هم گفتن ما نباید دنبال این بریم که چون خداوند در اینجا به انجیر و به زیتون قسم خورده است پس این باید یک مزیت خاصی انجیر حتما نسبت به همه میوه ها داشته باشه و برتری از نسبت به همه میوه ها داشته باشه تا خدا نام برده. ممکنه واقعا همینجوری باشه نمی‌تونم بگم نیست. شما این که خیلی خواستم برای انجیر، خیلی خواست عجیبی هم برای زیتون گذاشته کردن. ولی ما این دلیل برای این مطلب نمی‌گیریم. دیگه این چرا می‌تونیم که چیزی نمی‌رسیم. صلی الله علیه و آله. خلقت از نظر خدا علی طبیعه است غیر از مطلب این است که مخلوقات در یک درجه هستند از نظر کمالات. توجه کردید؟ یعنی ببینید ما یه وقت میگیم که برای خداوند خلق هر موجودی با موجود دیگر متساوی، یعنی همچنین است که برای خداوند یک نیروی بیشتری لازم داشته باشه که نیروی کمتر، یکی برای خدا آسان باشه خلقتش، یکی برای خدا مشکل باشه خلقتش. این که از سادم علف طبیعه هست مقصود اینه، نه این هست که مخلوقاتش در همه در علف این جماد در مرتبه نبات هست، نبات در مرتبه حیوان هست، حیوان در مرتبه انسان هست، انسان همه در یک مرتبه هستن. توجه کردید؟ خلق علف طبیعه هست نه مخلوق علف طبیعه هست. از نظر خلق کردن برای خداوند خلق جمیع آسمان ها و زمین ها و جمیع ماکان و یکون با خلق ترکا از نظر قدرت و علیه سبیه کیه فرسا خلق بکنه که همه ی عالم ها رو خلق بکنه؟ نصیبی دارم. بله یادم رفت که عرضو کنم البته این برای چی بود که قبلا گفته بودم در سایه میشنم فقط تذکر یاد آورم که فرداسر شب بیستم ماه جماده الثانیه است و شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و دوستان و برادران توجه داشته باشند که خلاصه یک یاد آوری خلاصه شده باشه مراسم یک شعاری یک علامتی یک حرسمی از کنم یک اسعد الله ایامکم توجه کردید این چیزات یک دیگر دیگر که اینکه فراموش شده قضیه خلاصه میشه البته خب سالانکه خیلی جور بوده حتما فردا در روزنامه نفت اعلام بکنم در خیلی جاها مسجدها منزلها مجلس جلس میگیرن و خوشتایستن هست مجلس جلس بگیر کنیستن هست این جور یک آوری بکنم بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان مدتهای ما را خالص بفرما ما را قدردان نعمتهای خدا تقرار بده به ما توفیق